همچین موجود نفرت انگیزی چی میتونه باشه؟
چجوری بهتون بگم؟ اخیراً اتفاقی برام افتاده که مطمئنم مربوط میشه به شوندیوه، یا بهتره بگم ایچیرو هیراتا ملقب به شوندیوه.
متوجه حرفاتون نمیشم.
من شیزوکو اویامادا هستم، همسر روکورو اویامادا، تاجر معروف توکیو که یه هفته پیش به قطر رسید.
بخش اولین قسمت از نمایش چرک نویس های یک قاتل با کارشناسان برنامه رویکرد در بخش تحلیلی همراه میشیم تا در مورد نمایش برامون صحبت کنن. سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویکرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
به نام خدا. فرزاد امینی هستم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویکرد. کارگردان تئاتر هستم در خدمت شما عزیزان.
در این قسمت قراره که در رابطه با نمایش رادیویی چرک نویس های یک قاتل نوشته ادوگاوا رامپو که با نام اصلی هیرای تارو که یکی از بنیانگذاران ادبیات پلیسی در ژاپن هست صحبت کنیم. او که خیلی نویسندگانی مثل ادگار آلن پو و کانن دویل رو دوست می داشت و حتی اسم ادبی خودش رو، یعنی همون ادوگواران پو رو بر اساس همین اسم ادگار آلن پو انتخاب کرده، نویسنده‌ایه که خیلی دوست داره ادای دین کنه به کسی مثل آلن پو در فضای ادبیات پلیسی. او به رغم تمایل افسانه‌وارش به گریختن از چنگ ناشران، اتفاقا خیلی نویسنده پرکاری بوده و 44 داستان کوتاه، 31 رمان و بعد از 1935 همونقدر هم داستانهای کودکانه نوشته و از این بابت نویسندهی مثلا یوکیو میشیما که خیلی به نظرم میاد نویسنده مهمیه توی فضای ادبیات ژاپن، چنان به کارهای او علاقه من بوده که یکی از رمانهای رامپو رو به نام مارمولک سیاه رو حتی به نمایشنامه در آورده و اتفاقا در اونم بازی کرده. کسی مثل رامپو رو میشه جزو کسایی دونستش که ادبیات پلیسی ژاپن رو در اون دوره‌ای که به نظر میاد ژاپن در حال تجربه مدرنیسم ادبی در کنار روایت‌هایی که قرار بوده از ژاپن ساخته بشه در قبال نوعی از همین کشوری پیشرفته در مقابل مثلا قدرت امریکا یا آن چیزی که از غرب میاد، کسایی مثل رامپو به نظر میاد در اون دوره دارن تلاش میکنن که خود آینی هم نگاهی به ادبیات غرب داشته باشن و از این طرف یک خود آینی رو هم در ادبیات ژاپن و سنت‌های خودشون مد نظر داشته باشن و در ترکیب اینهاست که به نظر میاد نوعی از ادبیات مخصوص ژاپن در قبال ادبیات معمایی و جنایی ساخته میشه. تقریبا میشه گفت رویکرد رامپو در رمان شکار و تاریکی که بیس و بنیان همین نمایش رادیویی که از روش اقتباس شده مبتنی بر استفاده از اسم خودش، یعنی مثل رمان های پست مدرن ما با یک اثری روبرو هستیم که نویسنده با اسم خودش در رمان حضور داره و از این بابت میشه گفت تلیعه ادبیات پسامدرن در ژاپن اون دوره است. اینجا هم باز ما با پلیس روبرو هستیم، از یک طرف کاراگاه روبرو هستیم، از یک طرف رمان نویس روبرو هستیم و انگار میدان ادبی که رمان شکار و تاریکی برای خودش مد نظر داره اتصال همین وضعیته. یعنی ما از یک طرف با فیگور پلیس و نهاد قضا روبرو هستیم، از یک طرف با کاراگاه روبرو هستیم و از یک طرف با رمان نویسی که داره رمان جنایی می نویسه. و جالبیش اینه که شخصی مثل ادوگارانپو هم رمان نویس جنایی هم کاراگاس، یعنی به لحاظ شخصیتی و هویت اجتماعی در یک جا میانجی این دوتا و اتصالشونه و از این بابت به نظر میاد ما با یک اثری روبرو هستیم که جذابیت‌های خاص خودش رو داره و میتونه برای مخاطب ژاپنی اون سالهای ادبیات که دنبال تعلیق، کشف حقیقت و به نوعی سرگرم شدن بوده، برای اونها خوراک فکری و ادبی تهیه کنه و از این بابت با پرداختن توی رمان شکار و تاریکی به جنایت و حوادثی که دور این ماجرا اتفاق میفته، یک جورهایی با فضای معماگونه و هزارتویی که ایجاد کرده، از این بابت میتونه شخصیت‌هایی رو بیافرینه که به نظر میاد شخصیت‌های کم و بیش مرزی هستن. یعنی در قبال اونها رمان شکار و تاریکی شخصیت‌هایی رو میآفرینه که در یک مرزی انگار حرکت میکنن که بین خیر و شر هست، بین نیکی و بدی. و از این بابت ما در طول رمانی که قرار خوانده بشه یا نمایش رادیویی که از اون اقتباس شده، مدام با سرگشتگی و سیالیتی روبرو هستیم که مشخصه به نظر میاد هم ادبیات مدرنیستیه که با ابهام روبروه و هم به نظر میاد با مداخله‌ای که خود نویسنده در رمانش داره تلیعه رمان پست مدرنی رو هم انگار کسی مثل رانپو داره پایه‌گذاری میکنه. به هر حال ما میدونیم که رمان در رابطه با روبرو شدن یک رمان نویس با زنی است به نام شیزوکو که به نظر میاد جذابیت‌های خاص خودش رو داره. میشه گفت هم زن ساده‌ایه و هم قدرت اغواگری داره و از طریق این اتصال و این آشنایی که بین رمان نویس و شخصیت زن در یک کتابخونه صورت میگیره، حالا یه سلسله شخصیت‌های دیگه و روابطی حول این دو نفر شکل پیدا میکنه که میتونیم بگیم ژاپن اوایل قرن بیستم رو داره بازنمایی میکنه. و از این بابت ما با مواجهمون با این رمان میتونیم بفهمیم که انسان یا سوژه مدرن ژاپنی اوایل قرن بیستم چجوریه، چون بالاخره ما میدونیم که مدرنیز و اون مدرنیتف از دوران میجی شروع میشه توی ژاپن و از دل اون مدرنیزم که خب سبکهای مختلفی به وجود میاد که یکیش هم ادبیات جناییه و خب یک نویسنده ژاپنی هم خیلی نمیتونه کاملا خودش رو مقهور ادبیات غرب بکنه. به خاطر همین در مواجهه با اون گفتار مرکزگرا و اروپا محور اروپایی، به نظر میاد حالا یک کشور جزیره مانندی مثل ژاپن نویسنده هایی رو داره تربیت میکنه که با اینکه فاصله دارن و حتی اتصال برقرار میکنن با این ادبیات غربی، ولی خودشون هم اونجور که توضیح دادم واجد خود آگاهی هم هستن و این میتونه کمکی باشه برای فهمی که ما در این زمینه داریم. چیزی که در زمینه ادبیات جنایی همیشه مطرح بوده و توجه بهش میتونه کمک کنه اینه که ادبیات جنایی همیشه حول محور تحقیق درباره جنایت‌ها و با تمرکز بر روش‌های کاراگاهی شکل گرفته و داستانش پیرامون معمایی که ساخته میشه و به نظر میاد کم و بیش حل ناپذیره. به همین دلیل ژانر ادبیات معمایی که بهش میشه ادبیات جنایی هم گفت مبتنی بر یک جور تمرکز شخصیت کاراگاه و روشمندی اونه برای پیدا کردن قاتل و سپردن او به دست قانون. نکته‌ای که به نظرم میاد اینجا باید بهش توجه بشه اینه که عمدتاً ادبیات جنایی و معمایی محصول جامعه ردپاپذیره، یعنی ما یک جامعه که سامانی داره، نهادهاش در کنار همدیگه شکل گرفتن و استقرار یافتن و از طریق نوعی نظم بوروکراتیک و شهری ما میتونیم متوجه بشیم که کجاهای این نظم به هم ریخته و حالا لحظه که پلیس وارد میشه و تلاش میکنه و موفق نمیشه، این شخصیت کاراگاه که قرار بیاد و با روشمندی و با نوعی از اخلاقیات که مبتنی بر وفاداری به حقیقته حقیقت رو کشف کنه و دوباره نظم به هم خورده رو به اون جامعه‌ای که مبتنی بر عقلانیت سرد مدرنیستی و مدرنیته هست، اون نظم به هم ریخته رو دوباره سر جای خودش برگردونه. از این بابت به نظرم میاد که ما رمان شکار و تاریکی و نمایش رادیویی چرک‌نویس‌های قاتل رو باید مبتنی بر این قضیه بدونیم که آیا ژاپن اوایل قرن بیستم یک جامعه ردپاپذیر شده، آیا مدرنیته رو داره تجربه میکنه که توش وقتی نظمی به هم میریزه فیگوری مثل کاراگاه بیاد وسط و با فراست، بصیرت و پشتکار و جسارت بتونه دوباره قاتل رو کشف کنه، جنایت رو آشکار کنه و دوباره نظم به هم ریخته رو به فضایی که در اونجا احتیاج به نظم بوروکراتیک و شهروندی هست برگردونه.
رمان شکار و تاریکی و نمایشی که بر اساس این رمان کار شده تحت عنوان چرک‌نویس‌های یک قاتل، یک مبارزه جدی هست بین خیر و شر. در این مبارزه ادو که نویسنده‌ای هست در این داستان و نقش یک کاراگاه رو هم پیدا می‌کنه و میخواد که کشف کنه راز یک قتل رو که در ابتدای نمایش ما شنوندگان باهاش مواجه میشیم که قتل یک تاجر معروف اهل توکیو هست. ما از اینجا همراه میشیم با این مسیر برای کشف اینکه این قتل به چه ترتیب اتفاق افتاده و با اون کانسپت مرکزی مسیری که طی میشه، این مسیر پلیسی جنایی که طی میشه تا ما متوجه رازها و گره‌ها بشیم، به واقع اون مسئله بنیادینی که ادو باهاش درگیر هست که در ابتدای نمایش به تاکید اون بیزاری خودش رو و حالت پرخاشگری که نسبت به این مسئله داره رو بیان میکنه تحت عنوان قتل‌های غیر اخلاقی. و یعنی وقتی که میخواد شندی، رمان نویسی که نسبت به خودش بسیار شهرت داره، طرفداران بسیار زیادی داره و این مسئله ادو رو عصبی میکنه و میخواد حالت عصبی خودش رو برون ریزی کنه نسبت به شندی، نقدی که میکنه بر آثار شندی به عنوان رمان نویس رقیب میگه که برای من بسیار نفرت انگیزه که اقبال به کارهای شندی به خاطر قتل‌های غیر اخلاقی هست که توی رمان‌هاش اونها رو پروبال میده و باهاشون ماجراهای جذاب درست میکنه. این سفری که بهش اشاره کردم که ما همراه میشیم برای اینکه بتونیم به رازها و پیچ و خم‌های این قتل، پشت پرده‌های این روابط پی ببریم، در واقع ما داریم همسفر میشیم با ذهن ادو که با مسئله شر درگیر شده. اما همون جور که حتما در شنیدن نمایش باهاش مواجه میشید، یک شر پنهانی در درون خود ادو هست که انگار متوجهش نیست، یعنی خود ادو انگار متوجهش نیست، اما نویسنده رمان شکار و تاریکی بدون اینکه خیلی بخواد اون رو به رخ بکشه، عامل محرکه ادو در واقع، درسته که او گویی مثل یک کاراگاه میخواد حقیقت رو کشف کنه، اما عامل محرکه ادو برای شروع این سفر و ماجراجویی و کاراگاه بودن و به اصطلاح کشف حقیقت نیروی خیر نیست، انگار که عامل محرک درون او هم باز یک شر هست و اون حسادت هست. حسادتی که به شندی داره به عنوان رمان نویسی که طرفداران بیشتری داره، آثارش بسیار پرخواننده و پرفروش هست. این حسد و این نداشتن عزت نفس در درون ادو پای او رو میکشونه به این ماجرا که این نفرتش رو نسبت به نویسنده‌ای که فقط به واسطه پروبال دادن به قتل‌های غیر اخلاقی، اینو بارها تکرار میکنه، تاکید میکنه ادو، طرفدار جمع میکنه، شاید میخواد به این ترتیب حسد خودش رو التیام بده. پس در واقع ادو هم نیروی محرکه و برانگیزانندش برای شروع این پلیس بازی، کشف حقیقت یا برکشیدن خیر، برکشیدن به بالا و ظفرمندی خیر، به پیروزی خیر نیست. اون حسدی که درونش رو داره میخوره باعث میشه که درون او هم یک نیروی شر هست که او رو به حرکت با میداره. انزجار خودش رو و بیزاری خودش رو از رمان‌های نویسنده رقیبش به نام شندی مثلا در جای اینطور عنوان میکنه که خیلی برای من آزاردهنده است که آدما دنیای بیرحم رو دوست دارن. در واقع داره کنایه میزنه به شندی، نویسنده پرطرفداری که بهش حسادت میورزه. حتی با دوستش که داره صحبت میکنه، دوستش به نام هوندا، میگه که من فقط توی نشر کتابهای شندی نقش داشتم. چون از او داره پرسجوهایی میکنه، او میگه که من چندان آشنایی ندارم، فقط در نشر کتابهاش نقش داشتم. همین موضوع هم باز رفتار ادو رو پرخاشگر میکنه، اونو عصبیش میکنه، در واقع باز همون حسدش رو بیدار میکنه. و باز جمله مهمی ادو داره در نقد شندی، میگه که من بیزارم از اینکه شندی تلاش میکنه بگه دنیا کثیف‌تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. به هر حال این یک شر پنهانیه که در درون ادو هست که ما در این مسیر او رو میبینیم که در پی خیر هست. این پارادوکس دراماتیک جالبیه. نیروی برانگیزاننده و محرک درونی ادو حسدش هست، اما قراره که این نیروی محرک باعث فتح خیر بشه، که در قسمت‌های بعدی ما در واقع با این سفر بیشتر آشنا میشیم و میبینیم که به چه ترتیبی خیر یا یک ارتباط مبنی بر دوست داشتن و محبت و اعتماد از همه چیز مهمتر در بین آدم‌ها برای استقرار یک جامعه مدنی به پیروزی میرسه، یا به تعبیر بهتر اصالتش معتبر دانسته میشه. نکته دیگه‌ای که در پایان میتونم بهش اشاره کنم که ما جلوتر با دقت بیشتری باهاش میتونیم مواجه بشیم، این که ادو عدم عزت نفسی که داره او رو وارد یک احساس عاشقانه‌ای میکنه نسبت به همسر مقتول، اون تاجر اهل توکیو که در ابتدای نمایش ما با جنازه او مواجه میشیم زیر پل، و در مسیر که کنکاش هایی که ادو داره با همسر این مقتول وقتی که مواجه میشه، جایی ما بهش خواهیم رسید که دلباخته او میشه. در واقع این دلباختگی هم باز میتونه اینطور تعبیر بشه که ناشی از عشقی که برآمده از یک سلامت نفس باشه نیست، بلکه چه بسا ادو میخواد نداشتن عزت نفسش رو و حسد و احساس کمبودی که نسبت به شندی داره رو جبران بکنه. در واقع باز هم اونجا یک عشق شرارتبار داره شکل میگیره که منجر به برخوردهایی میشه. اما اون هسته اصلی دراماتیک در این نمایش این هست که دو نیروی شر، یعنی ادو و شندی، هر دو نیروی شر هستن. درسته که ادو از پلیس دفاع میکنه، از قانون دفاع میکنه، اما خودش پلیس نیست، به واقع خودش قانون نیست، خودش برقرار کننده و تعیین کننده صلاح و مدنیت در جامعه نیست، اون هم یک فرد هست، اون هم یک شهروند هست. اینجا دو نیروی شر به جون هم افتادن، ادو و شندی، اما نکته مهم دراماتیک این هست که این دو نیروی شر مسیر رمان رو به سمت خیر حرکت میده.
بزرگترین تبهکاران نیز با نزدیک شدن به مرگ انسانهای خوبی می شوند. ادو گاوارامپو، کتاب دو قلوها. روزگارتون سرشار از آرامش و مهر و خدا نگهدار.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانر های نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. شکنید کوزه را، پاره کنید مشک را، جانب بر می روم پا کنید را. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. دلم خرد